الله على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. در بیان رسالات انبیاء الهی علیهم السلام موضوع کلام تزکیه بود، تزکیه نفس که در رأس رسالت انبیاء الهی است. استشهاد کردیم به آیات شریفه قرآن و نقطه‌ای که مطرح بود در جهت تزکیه نفس، اولین گام و اولین قدم توبه بود که به دلیل آیات شریفه قرآن و روایات که برخی از اونها رو بیان کردیم، استشهاد کردیم که بدون توبه تزکیه امکان پذیر نیست و حتی در آیات شریفه توبه بر ایمان مقدم شد. سرش این است که انسان به حقیقت ایمان نخواهد رسید هرگز بدون توبه. توبه شرط رسیدن به حقیقت ایمان هست، گرچه در مرحله ابتدایی ایمان به معنای قبول و التزام به شرع و حقایق دین و ذات باری، وجود باری و حساب و کتاب و قیامت مقدمه توبه هست. اگر این مقدار از مرحله ابتدایی ایمان که به معنای اسلام هست و قبول هست و التزام نفسانی هست نباشد، توبه معنا ندارد. توبه برای کسی است که او معتقد به حساب و کتاب آخرت هست، معتقد به عذاب آخرت هست و ثواب آخرت هست و به عالم غیب هست و به وجود باری هست. لکن برای توبه این مرحله ابتدای ایمان مقدمه هست، اما رسیدن به حقایق ایمان، به حقیقت ایمان و مراحل ایمان و مراتب بالای ایمان بدون توبه میسر و امکان پذیر نیست. لذاست در آیات متعدد قرآن الذین تابوا و آمنوا الا من تاب و آمن و اصلح فاولئک یبدل الله سیئاتهم حسنات، که ایمان را بعد از توبه آورده، این ایمان در اینجا همون مراحل بالای ایمان هست، مدارج عالی ایمان هست، حقیقت ایمان هست که بدون توبه میسر نیست. کلام در این بود که زمان توبه یک وقت خاصی از برهه عمر انسان نیست، گرچه بعضی فقها مثل مرحوم سید خویی و از دیگر از فقها تصریح کردن به فوریت وجوب توبه و حرمت تأخیر توبه پس از گناه، به دلیل اینکه آیه شریفه یا ایها الذین آمنوا توبوا الی الله، که این امر به توبه در همون اولین آن بعد از صدور گناه فعلیت پیدا می کند موضوعش. لذا عمل به این امر و امتثال به این امر واجب می شود، در همون اولین آن امتثال به این امر واجب می شود. و لکن این فوریت توبه منافات ندارد که اگر انسان از روی تهاون و سستی که خود معصیت است ترک یعنی تأخیر توبه مبتلا به تأخیر شد، خدای تعالی توبه را تا آخرین لحظه عمر قبول می کند مگر حال احتضار باشد. چون آیه شریف قرآن اون چرا که نفی کرد، توبه در حال احتضار هست فقط، و لیست توبه للذین یعملون السیئات حتی اذا حضر احدهم الموت قال انی تبت الان. توبه برای کسانی که کارهای بد رو انجام دادن، گناهان رو، تا اینکه موقع احتضار که رسید گفتن الان توبه میکنی. نه، این توبه رو خدای تعالی در قرآن مجید تصریح فرمود که ما قبول نمیکنیم. این دیگه مسلم هست. اما غیر از حال احتضار توبه قبول هست و مورد قبول پروردگار هست. و به خاطر همین قرینه این آیه شریفه که نفی را به حال احتضار تعلق داده، تعلق گرفته در این آیه، معلوم میشد که آیه قبل از این آیه که فرمود انما التوبه للذین عملوا السوء بجهاله ثم تابوا من قریب، توبه برای کسانی است که اعمال سوء انجام دادن بعدن به زودی من قریب توبه کردن، این قریب به قرینه آیه بعدش که عرض کردیم ظهور پیدا می کند تا آخر عمر. یعنی قریب مقصود همون زمان ایام عمر هست. به چه دلیل؟ به قرینه آیه بعد. آیه اول که دو تا آیه پشت سر هم هست، آیات 17 و 18 قرآن مجید هست. در آیه 17 دارد که انما التوبه علی الله للذین یعملون السوء بجهاله ثم یتوبون من قریب فاولئک یتوب الله علیهم. این آیه بعد 17 هست از سوره نساء. بعد در اینکه اینجا دارد که اونایی که اعمال بد انجام دادن، گناهان انجام دادن، بعد به زودی گناه کردن، به زودی توبه کردن، یتوبون من قریب یعنی بلا فاصله، به زودی، بعد من قریب یعنی به زودی در مقابل بعید، فاولئک یتوب الله علیهم. در آیه بعد دارد که ولیست التوبه للذین یعملون السیئات حتی اذا حضر احدهم الموت قال انی تبت الان. این نفی تعلق گرفته به حال احتضار، لذا غیر حال احتضار توبه مقبول عند الله تعالی هست. از این آیه، از این آیه دوم میفهمیم مراد از این قریبی که آیه قبل دارد طول عمر انسان هست. من قبل از اینکه روایتی را در این زمینه ببینم این دو آیه را که کنار هم گذاشتم اینطور فهمیدم، اینطور نوشتم، بعد رفتم سراغ روایات. حالا ببینیم روایت چقدر همینجا تایید میکنه همین مطلب رو. بله، هیچ روایتی رو نگاه نکردم اصلا، فقط دو تا آیه رو نگاه کردم، اینطور نوشتم. بعد از اینکه رو نوشتم سراغ روایت رفتم. حالا روایت رو ببینید. در صدوق نقل میکنه در من لا یحضر قال رسول الله صلی الله علیه و آله من تاب قبل موته به سنتن، یعنی یک سال قبل از این فوت بکند، توبه بکند، تاب الله علیه، خدا توبهش قبول میکند. ثم قال صلی الله علیه و آله، من همچنان اولین بار دیده بودم این فقره اول رو، یک تعجب کردم، ادامه دادم دیگه تعجبم رفت شده ادامه این حدیث. ثم قال صلی الله علیه و آله و ان السنه لكثيرتم، یک سال زیاد است، من تاب قبل موته به شهر تاب الله علیه، اگر یک ماه قبل از موت فوت توبه کند خدای تعالی قبول میکند. ثم قال صلی الله علیه و آله و ان الشهر لكثير من تاب قبل موته به یوم تاب الله علیه، کسی که از همه گناهان طول عمرش یک روز قبل از فوت توبه کند خدای تعالی قبول می کند. ثم قال صلی الله علیه و آله ان الیوم لکثیر، یک روز زیاد است، من تاب قبل موته بساعت تاب الله علیه، یک ساعت قبل از موتش توبه کند
خدای تعالی قبول میکند. ثم قال صلی الله علیه و آله و ان الساعه لکثیره من تاب و قد بلغت نفسه هذه او ما و اهوا بیده الى حلقه، در حالی که اشاره میکرد با دستش به حلقش، فرمود من تاب و قد بلغت نفسه هذه تاب الله علیه. کسی که نفسش به حلق رسید، یعنی در اون زمانی که هنوز رمقی مونده است او اون حال توبه کند، خدای تعالی از او قبول خواهد کرد. و در روایت دیگری باز نقل میکند ایشون از امام صادق علیه السلام در تفسیر همین آیه شریفه، این آیات روایات همه در تفسیر اذا حضر احدهم الموت وارد شده، فرمود امام صادق علیه السلام در تفسیر این آیه، قال ذالک اذا عاین امر الاخره، این که توبه او قبول نمیشد، لیست التوبه للذین یعملون السیئات حتی اذا حضر احدهم الموت، این حضره که حال احتضار باشد. امام صادق علیه السلام فرمود اون زمانی که پرده دنیا کنار رفت، اون اواخر حال احتضار که آخرت رو دید، خب میبیند ملائکه غلاظ شراط باشد، ملائکه رحمت باشد، چیزایی رو میبیند در اون حالت آخر، وقتی که اون رو مشاهده کرد آخرت رو، اون حجاب برزخی دنیا کنار رفت، اون وقتی که توبه قبول نیست. تا قبل از این که لم یعاین الاخره، آخرت رو مشاهده نکرد، توبه او قبول نیست. و لذا این کتاب و سنت هر دو متفقن، متفق هستن، هر دو اتفاق دارن بر این حقیقت و این اراده ذات مقدس حق که تعلق گرفت به قبول توبه انسانها تا قبل از اون حالت احتضار که پرده حجاب دنیا کنار میرد و آخرت رو ببیند، تا قبل از این که مشاهده کند علائم آخرت و موت را، اونجا توبه او قبول هست. و در این که ما بخوایم مثل بسیار از عوام ها اینطور فکر میکنن، بعضی ها البته بسیار چرب کنیم، رایج شده این فکر که بعد میگن این دوران جوانی هست و بعد دوران پیری، یا بعضی بالعکس که هرچی داشتیم آب که از سر گذشت چه یک وجب چه صد وجب، حالا دیگه دوران پیری است دیگه، الان دیگه وقت گذشته. این خیال ها درست نیست، و اونی که قرآن مجید و روایات اهل بیت دارد این ادامه دارد و فوریت وجوب توبه منافات ندارد با اینکه خدای تعالی توبه رو تا آخرین لحظه حیات قبول بکند، این دو با هم منافات ندارد. و این بیانی دارد که باید توضیح داده شود. خدا را به محمد و آلش قسم میدیم که ما رو جزء تائبین قرار بدن ان شاء الله، و این کاسته ما، دعای ما که آگاه به ضمیر ما و قلب ما و نیت ماست، از ما قبول بفرمایید. کان الکلام فی ثبوت خیار الفصل به التدلیس فی سائر العیوب غیر العیوب المعهوده في سائر العيوب، في أنه يعني يكون الكلام في أنه هل يثبت خيار الفصل بالتدليس في مطلق العيوب. قبل الورود في البحث ينبغي تحقیق ماهیت تدلیس وذلك لأن في نصوص المقام تعلق الخيار بعنوان التدليس، تعلق الخيار بعنوان التدليس، وكل ما إذا تعلق الحكم وضعياً كان أو تكليفياً في لفظ الخطاب الشرعي بأي عنوان من العناوين العرفية في هذه الموارد يجب على الفقيه لتحصيل مراد الشارع واستنباط مراد الشارع من الخطاب الشرعي، يجب عليه التحقيق اللغوي والعرفي والفحص المعنى المتعارف المعنى العرفي لذاك العنوان، ينتج هذا الفحص وتثمر هذا التحقيق، يعني ثمرته كشف مراد الشارع، لأن العناوين العرفية إذا لم يرد من الشارع تحديد فيه أو تقييد في عنوانه وفي مفهومه وكان من العناوين العرفية المحضة خاطب الشارع وتكلم مع عرف زمانه على أساس المتفاهم العرفي من هذه العناوين، مراده ومقصوده إنما هو معناه العرفي، المعنى العرفي للعنوان. من أجل ذلك لابد لاستكشاف مراد الشارع من هذه العناوين وهذه الخطابات المتضمنة لهذه العناوين، أي عناوين الموضوعات المتعلقة الأحكام، لابد لاستنباط مراد الشارع من هذه الخطابات من الفحص اللغوي، الفحص العرفي، الفحص المعنى العرفي لهذه العناوين. أما إذا كان دليل الحكم دليلا لبيا كإجماع أو سيرة لا تترتب أي ثمرة وفائدة على الفحص اللغوي، بذلك لأن الإجماع دليل لبي والحجة من معقده إنما هي المتيقن من معقد الإجماع، المتيقن من معقد الإجماع ما تيقن بأن الفقهاء أرادوه، يعني يرجع إلى مراد الفقهاء، الفحص عن فتاواهم، استظهار المعنى المراد، إنما يتحقق بالفحص عن فهم عن مطابق كلمات الفقهاء. لم يرد في لفظ خطاب واحد لفظ عرفي حتى يثمر التحقيق اللغوي، وإنما يكون الحجة في معاقد الإجماعات المتيقن من فتاوى الفقهاء، الفتاوى مختلفة، الكلمات مختلفة بحسب عدد الفقهاء بتعداد الفقهاء، فلذا ليس هناك كلام واحد استعمل فيه لفظ من جانب الشارع حتى يثمر التحقيق اللغوي. من أجل ذلك في المقام ورد الفقهاء يعني وخاضوا وحققوا وفحصوا عن المعنى اللغوي للفظ التدليس، جاء في كلام صاحب الحدائق وفي كلام صاحب المسالك وغيرهم. على أي حال الذي يستفاد من مجموع كلمات الفقهاء وأهل اللغة كالخليل وقبل الخليل وبعد الخليل المعاصرين للأئمة عليهم السلام أن تدليس العيب إنما هو إخفاؤه لمخادعة للمخادعة وللغروب غروب، إخفاء العيب لغرض الخدعة والغرور في المعاملات هو تدليس العيب. ثم تعرض الفقهاء للفرق بین خیار تدریس و خیار العلم. قالوا العیوب المعهوده به مجرد وجودها یوجب الخیار سواء وقع هناك تدریس و نملا ولو قصر از زوج او زوج فی کشف العیب فی وجود العیب فی فهم العیب فی تحصیل العلم بالعیب کان جهلو ان تقصیر نفسه فمع ذلك یثبت الخیار به مجرد وجود العیب العیب المعهود سواء كان هناك تدليس أم لا. وأما التدليس فهو سبب مستقل لثبوت الخيار. هذا الكلام المصرح به في تعابير الفقهاء يدل على أن الخيار الثابت بالعيوب يعني نفس العيوب المعهودة بمجرد وجودها غیر الخیار الثابت به تدلیس و الا لکان هذا الفرق الذي ذکروه لغما. هذا الفرق الذي ذکروه في المقام بين خيار الخيار الثابت بنفس العيب و بين الخيار الثابت به تدلیس انما يصح اذا كان هناك خيار ثابت بنفس التدلیس لا بنفس العيب المعهود. و نستکشف من کلامهم ان الخیار الثابت به تدلیس موارده غیر الخیار الثابت به نفس العیوب المعهوده ففی الجمله لا اشکال ولا خلاف بین الفقها فی ان هناك خیار ثابت به نفس تدلیس و امکان تدلیس فی غیر تلک العیوب المعهوده فی سایر العیوب فی مطلق العیوب. و اما الدلیل على ذلك يمكن الاستدلال لثبوت خيار التدليس بمجرد التدليس في اي عيب كان. اولا بالنصوص التي صرح فيها بثبوت الخيار بسبب التدليس في اي عيب لم يرد في هذه النصوص عيب خاص، بل الإمام عليه السلام حكم بثبوت الخيار لمجرد التدليس في عيب في عيب في أي عيب. الثاني أدلة قاعدة الغرور، لأن التدليس أخذ في معناه اللغوي الخدئ، لأجل ذلك هذا المعنى اللغوي يثمر في هذا الدليل الثاني، لأن التدليس أخذ في معناه وماهيته ومفهومه اللغوي المخادعة الخدعة، فإذا تحقق الخدعة يتحقق التدليس، فإذا تحقق التدليس يتحقق الخدعة لا محالة، فإذا تحقق الخدعة يندرج تحت أدلة زمان الغرور. الدليل الثالث أدلة خيار الشر المؤمنون عند شروطهم، إذ لا مانع من شمول أدلة خيار الشر للمقام، فإذا لم يكن مانع هناك في باب النكاح في باب التدليس يصح الاستدلال بإطلاقات وعمومات خيار الشرط في المقام. هذه عمدة الأدلة. وأيضا دلت بعض النصوص الخاصة في بعض العيوب الخاصة غير العيوب المعهودة، كصفة الحرية مثلا أو كون مرأة بنت حرة ونحو ذلك غير العيوب المعهودة، في عيوب خاصة أيضا دلت بعض النصوص على ثبوت خيار التدليس. فمجموع الأدلة يصير أربعة. هذا إجمال الكلام. تفسير الكلام إنك در مسألة مورد بحث بود كلام دلين است که آیا غير از اون عيوب أربعة بيشت از أربعة که در نصوص آمده قبلا بحث کردیم مثل انی در رجل یا جنون مشترک بین رجل و مرده یا افضاء یا عفل یا قرن یا سایر عیوبی که در قبل در نصوص ذکر شده است که به مجرد وجود این عیوب خیار ثابت هست غیر از اون عیوب، آیا به تدلیس در مطلق عیوب حقی می باشد؟ خیار ثابت در نکاح، خیار فسخ به گونه ای که به مجرد این تدلیس واقع شد این کسی که علیه او تدلیس شده بتوند فسخ بکند، نیاز به طلاق نداشته باشد، بدون طلاق فسخ بکند. خب اگه اینجور باشد دیگه نه نیاز به حاکم دارد و نه نیاز به طلاق دارد تا شاهد بیارد، تا هیچی فسخ بکنه تمام شده. آیا این میشه تو اینو حکم کرد؟ فقهای او حکم کردن، اجماع نیست ولیکن جماعت کثیری از فقها این رو حکم کردن. به گمانم این است که از تعابیر بعضی هم استفاده میشد که کأن لا خلافی است یا شهرت عظیمه است، لا خلافی است، چون مخالفی در بین البته ندیدیم، ولی که اشکال شده شاید هم مخالف پیدا بشن، اما عمده بر این هستن که خیار ثابت هست پس به تدلیس در مطلق عیوب. حد کردیم یه قاعده اینجا هست که ما اینجا باید فحث لغوی بکنیم از تدلیس، لفظ تدلیس. چرا؟ سرش این است که در ادله‌ای که همین خیار تدلیس رو ثابت میکند که الان مورد استشهاد و استدلال ما هست، در این نصوص امام علیه السلام این خیار رو برای خود تدلیس، تدلیس عیب، لفظ تدلیس عیب که هر کسی تدلیس بکند من دلس عیبن ففی الخیار، برای اون کسی که علیه او تدلیس شده است، چون در خود نص آمده میخوانی لذا خود تدلیس باید فهمیده بشد ماهیتش چی است. علاوه بر این وقتی که میخوایم به قاعده غرور تمسک بکنیم باید مشترک باشد، وجه اشتراکی داشته باشد این غرور با تدلیس، چون اونی که الان مورد کلام ماست و واقع میشد موضوع بحث هست خود تدلیسه. حالا چطور میتونیم به قاعده غرور تمسک بکنیم؟ اون زمانی که مفهوم خدعه و غرور در خود تدلیس چی شده باشه آقا؟ عقص شده باشه. اگر تونستیم این رو اثبات بکنیم که تدلیس در ماهیتش غرور و خود عقص شده است، اون وقت میتونیم به ادله قاعده غرور هم چیکار بکنیم آقا؟ تمسک بکنیم. بله، علاوه بر این ادله اطلاقات ادله خیار شرط هست که المؤمنون شروطهم، که اون اطلاقات در تمام معاملات چطور جاری بود در اینجا هم جاری هست، مانعی در مقابل شمول اون اطلاقات در مقام چی آقا؟ نیست، نه اجماعی در مقابل هست و نه نفی در مقابل هست. خب وقتی مانع نبود مقتضی موجود هست برای شمول اون اطلاقات عمومات، مانع مفقود هست، پس بنابراین اون اطلاقات هم قابل تمسک هست، لذا فقها تمسک کردن. و حالا ما ابتداعا اون فحص لغوی رو عرض میکنیم. از کلمات خلیل و قبل از خلیل و بعد خلیل، یعنی لغویون معاصر ائمه علیهم السلام استفاده میشد که تدلیس اصل ریشش اخفاء لاجل الخدعه هست، یا اصلا خود خدعه. در کلام بله خلیل اومده و دلس فی البی و فی کل شیئن اذا لم یبین له عیبه. حالا این رو به تدریج میخونیم میریم جلو. اخفا بکند عیب رو بیان نکند. ازهری دارد از لیث نقل میکند، همین رو نقل کرده و باز ازهری نقل کرده از ابی العباس ابن اعرابی که ادلس به فتح لام از سواد و ظلمه، یعنی یک جور مشبه شدن، تاریک شدن، اصلا خود تاریکی و ظلمت این درس ریشش این هست. جوهری در سها دارد که بله از تدلیس و فلوی کتمان و عیب سلعن المشتری و المدالسه المخادعه خدعه یغالو فلانون لا یدالسو که ای لا یخادعو که ولا یقفی علیک شیعه فکأنهو یعتی که بهی فی الظلام، یعنی اون متا رو در یک تاریکی در یک مشوه در یک با یک به اصطلاح اخفایی به تسلیم میکند که فریب بخوری، در مسالک دارد شهید التدلیس تفعیل من الدلس و هو الظلمه اصله المخادعه، اصله المخادعه که ان المدرس لما اتا بالمعید او الناقص الى المخدوع فقط کتم علیه اتاه به فی ظلمت و خدعه، یا فی ظلمت و خدعت، یا فی ظلم و خدعه دارد. بله که این ظلمت مشوش کردن، اخفا کردن، این خودش مقدمه خدعه است، یعنی برای خدعه است. بله در حدایق هم همین عبارت رو ایشون دارد، بعد از اینکه از مصباح المنیر ازهری ابن فارس نقل کرده دارد، و منه یعلم انه لغتا به معنی ظلم و المخادعه، معلوم میشد که در لغت این تدلیس معنای ظلمت و مخادعه هست، و که ان المدلس لما اتا بالمعید اب الناقص الى المخدوع و قد کتم علیه الى آخر به ظلمه و خدعه. خلاصه کلام این است که ماهیت تدلیس عبارت است از همون اخفاء للخدعه، در این دو کلمه خلاصه میشد اخفاء العیب للخدعه. خب حالا این میان فرموده آقا تحصیل لغوی رو که کردیم عرض کردیم، به دلیل این است که در نصوصی که استدلال میکنیم اصلا متعلق ثبوت خیار، یعنی خیار تعلق گرفته به تدلیس، یا شما بفرمایید موضوع ثبوت خیار خود تدلیسه، لفظ تدلیس اصلا در نص اومده، لذا باید تدلیس فهمیده بشه که این مراد چیه. آیا این است که فرد حتما باید اظهار بکند چیزی رو که از تعابیر بعضی کلمات فقها فهمیده میشد که باید چیزهای دروغی از او صادر بشد که من فلان هستم و فلان هستم و فلان هستم تا این تدلیس بشد، یا نه مطلق اخفا سکوت بکنه چه نگر اصلا، همین که نگر اون وقت بیاد با توجه به این که در ذهن هر شوهری، هر زوجی، هر مردی، هر زنی این است که طرف مقابلی سالم هست، خب شاید هم سوال نکنن حمله بر بخاطر حمله بر اغلب، او اصلا سکوت بکنه چی نمیگه، خود همین هم تدلیس، چون اون حقیقت اخفاء للخدعه در اینجا چی است آقا؟ متحققه. اینا همه رو گفتیم برای اینکه اون موضوع ثبوت خیار روشن بشه، تنقیح بشه چی هست که در نص وارد شده. حالا اگر دلیل ما لغوی بوده، اجماع بوده، اصلا نیاز به فصل لغوی نیست. اونایی که در مواردی که دلیل اجماع لغوی هست، دلیل اجماع هست یا سیره است، نصی نداریم، فصل لغوی میکنن، بی فایده است. هیچ فایده ای نداره. ولذا به بعضی در بعضی موارد این اشکال کردیم که این فصل لغوی اینجا بی ثمر هست. به خاطر اینکه اجماع دلیل لغوی است، باید فصل کرد از کلمات فقها که عدیده هست تا فتاوایی که اون حکمی که همه متفقند اهل اجماع بر اون میشد متعقن از اجماع و اون میشد حجت دیگه. عنوان معنای لغوی لفظ اون موضوع هیچ اثری در این تفسیر متعقن از این اجماع ندارد، وقتی که اونی که دخیل هست در تفسیر متعقن از اجماع این است که یقین به این که همه فقها اتفاق کردن اهل اجماع من غیر خلافن حتی واحد منهم بر چنین حکمی، این بر حکم اتفاق بر هو. بله بفرمایید.
تو در مورد تدلیس و مخاطب خیال تدلیس داشته باشه حتما این اخفایی که صورت میگیره حالا گاهی اوقات این، ولی من حالا این مثال رو ترجمه میکنم، حالا اینجا هم خیال تدلیس ده تو اینجا های خیال روی من اینجا مثلا یکی از طرفین خودش رو فاسق جلوه بده، ولی برای طرف دیگه مهمی که من با شرط ازدواج کنم که لاابالی باشه، حالا ایمان خودش رو مخفی کنه و خودش رو فاسق جلوه بده. بعد طرف مقابل بفهمه که بعد رفت نه این بابا دوره فسقش نیست،
این تدریس نیست، این گفتن اخفای ای، این اخفای کمال هست، اخفای کمال تدریس نیست، اخفای ای بیست که للخدعه باشد. اتفاق فرمودی بعده اون در لغت هم اومد دیگه، خاطرتون هست گفتیم و دیگر همه تصریح کردن دیگه، بله اخفای ای للخدعه باشد.
اونایی که مستقصن اخفای للخدعه میکرد
نه، حتی مثل خلیل دیگران هم تصریح کردن، مقصود اینا اینه، مقصودشون این هست که در باب معاملات وقتی که تدلیس العی، تدلیس العی اصلا محل کلامه که در نصوص ما هم الان تدلیس العیب هست دیگه، در این نصوصی که داریم من دلس عیبن، عیبن استفاد فرمودید این اخفا عیبن بل خدعه، فلذا اون جایی که اخفا کمال باشد از نطاق نصوص خارجه، اصلا بالاتر از این از حقیقت تدلیس عیب هم خارجه. اصل تدلیس رو شما بگید بس لغتا ظلمت است و اخفا است و درست، اما تدلیس عیب فقط مختص میشد به اخفا عیب منطقه با حقیقت خدعه دل خدعه. بعد
اصطلاح تدلیس معاشقه در مخاصر بخواهیم که حتی اگر بود هم بداند که این زیبایی ها رو نداره، مثل بست کردن یه خال اضافه به صورت
بله بله
نقش رو نگار کردن،
اون حرام به خاطر اینکه نفس خالکوبی به عنوان هی حرام هست.
نه خالکوبی نه، چون یک خال اضافه به صورت با یک چیزی میذارن
بله بله
اینکه خالکوبی بکنن اونجا با این زوج میدونه که این اینا رو نداره
بله بله،
اما نفس این عمل رو به تدلیس گفتن، یعنی یه چیزی رو جلوه دادن با این طرف مقابل هم میدونه که
متوجه شدیم بله. البته اونجا اونجا که به ذهنم هست اینه، اونجایی که تعبیر تدلیس المعاشته میگن اونجایی که زوج خبر نداره، اونجایی که نفس این خالکوبی یا این عناوین است که به اصطلاح معاشته انجام میدهد، خود این فعل حرام شده. اون توجه فرمودید چه این که زوج بداند چه نداند نفس این فعل، اما اونجایی که واژه تدلیس المعاشته رو به کار میبرن یعنی معاشته کاری میکند که اون عیبی که در این بدن این زن موجود هست بر اون زوج مخفی باشد. اونی که در ذهن بنده است اینه
بله. زیبایی رو در این جلوه میده
حد کردم اونی که بله
زیبایی رو در این جلوه میده که این نداره عیبی نداره
بله،
ولی یک زیبایی رو در این جلوه میده که این نداره، این هم با تدلیس لازم نیست عیب باشه، اظهار کمال غرور
بله. قاعده این هست، حقیقت تدلیس این هست که عرض کردیم و در نصوص مقام هم همین اومده تدلیس عیب هست، اما در جایی اگر تدلیس اطلاق بشد باید اخفای باشد و الا حقیقت تدلیس محقق نیست، مگر اینکه طرف یک شخصی باشد که چهرهش صورتش همون طبیعی هست اما او زیباتر از آنچه که هست جلوه بدهد، خب اینم تدلیس محقق است، اما تدلیس عیب نیست که خیال داشته باشد، ولی که ممکن است که در یک مورد خاصی تحریم شده باشد اما به عنوان خیال تدلیس اونجا ثابت نمیشه، چون تدلیس عیب نیست. اونی که خیال ثابت شده بهش تدلیس چی هست؟ آقا عیب هست.
تعریف فقها در تدلیس مشته هر دو با اخفا و عین او اظهار کمال هست، هر دو با هم در تعریف تدلیس در باب مباحث بردن،
یعنی به اخفا عیب هم بر نگرده. خب اون دیگه از حقیقت تدلیس خارج میشه بله، این از حقیقت تدلیس خارج میشه بله. حالا این ادله رو انشاءالله میپردازیم. نکته هم همین است که عرض کردم که فقها فرق گذاشتن بین عیب معهود و بین تدلیس، خیالی که به خاطر عیب به خاطر تدلیسه، در کلام حدایق اومده مساله اومده. یک مطلبی که از این کلام اینها میشد استفاده کرد اون اینه که خیلی مهمه، این است که از این فرقی که بین خیار به وسیله وجود عیب و خیار به وسیله تدلیس گذاشتن، از این کلام اینا فهمیده میشد که خیار فصل در نکاح مختص به اون عیوب معهوده نیست، در غیر اون عیوب معهوده مطلق عیوب تدلیس به عنوان تدلیس خودش موجب چی است؟ آقا خیار هست. این رو به فقها میشد نسبت داد، به چه دلیل؟ به چه قرینه؟ به قرینه که این فرق رو بین خیاری که ثابت به عیوب معهوده هست و بین خیار تدلیس گذاشتن، که چی؟ به این که اون عیوب به مجرد وجودش موجب خیاره، چه تدلیسی باشد در مقام چه نباشد، اما در تدلیس خود تدلیس موجب خیاره. خب این فرق کجا معقول هست؟ کی معنا دارد؟ کی درسته؟ اون زمان این فرق صحیح هست که خود تدلیس به نفسهی مستقلن موجب خیار چی آقا؟ بوده باشه و الا اگه تدبیرش خودش به نفسی مستقلا دخیل دستیار نباشد دیگه این فرد چی میشه آقا؟ لغو میشه. این رو انشاءالله تتمه دارد جلسه بعد. والحمدلله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.
الله علیه.